ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف عازم ازبکستان شده است. صحبت در مورد کارنامه های رئیس جمهور فقید ازبکستان و مطالب دیگر. دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. شاهراه کندوستخار پس از 18 روز برای ترافیک بازگشوده شد و هزاران تن از باشندگان تاشکند پایتخت ازبکستان به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و بر جاده ها دسته های گل گلاب گذاشتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. ساعات پیش از این در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده، در آن از زبان رئیس جمهور غنی به خاطر وفات اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان ابراز همدردی شده و با مردم این کشور و خانواده کریموف تسلیت گفته شده است. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی نگشته که میگوید اسلام کریموف در دو دهه به رئیس جمهور ازبکستان به مردم خود خدمات زیادی را انجام داده است. تفصیل بیشتر در این باره را در گزارش از همکارم میشنوید. شاهراه کندوستخار پس از 18 روز بروی ترافیک بازگشوده شد. محمد مسعود هاشمی، عامر امنیت قماندانی امنیه کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهراه پس از عملیات 6 روزه نیروهای امنیتی شام دیروز بازگشوده شده است. او میگوید در مسیر این شاهراه پوسته های امنیتی دوباره فعال شده و در آن نیروهای امنیتی جابجا شدند. شاهراه کندوستخار در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بیش از 18 روز بروی ترافیک بسته بود. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این شاهراه را آنان بر اساس خواستهای مکرر غیر نظامیان برای ترافیک باز کردند. مقامات ولایت پکتیا میگویند در نتیجه عملیات دیروز نیروهای نظامی برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل 6 جنگجوی طالب کشته شده که در جمع آنان یک قماندان مهم گروه حقانی نیز شامل است. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا شام جمعه به رادیو آزادی گفت در دو روز گذشته نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی ولسوالی جانیخیل را بمباران کردند.
دین روز و امروز قوای ائتلاف حملات هوایی کردند. دین روز 12 طالبان مسلح کشته شدند و امروز 6 نفر هم کشته شدند در این عملیات هوایی. به نام متقی قماندان شبکه حقانی در این عملیات هوایی کشته شدند.
سخنگوی والی پکتیا در مورد پیشرفت نیروهای امنیتی افغان گفت نیروهای امنیتی افغان تاکنون سرگرم پاکسازی ماین‌های کنار جاده در مسیر راه هستند که به ولسوالی جانیخیل منتهی می‌شود. نقیب احمد عطل ابراز امیدواری کرد که این راه هرچه زودتر از وجود ماین پاکسازی شود تا نیروهای امنیتی بتوانند به عملیاتشان ادامه دهند. ولسوالی جانیخیل پکتیا از 2 هفته بدین سو به دست جنگجویان سقوط کرده که به گفته مقامات افغان مربوط به گروه حقانی بودند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تن از باشندگان تاشکند پایتخت ازبکستان به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و در جاده هایی که جنازه این رئیس جمهور پیشین ازبکستان از آن جاده ها انتقال داده می شود دسته های گل گلاب گذاشتند. پیکر اسلام کریموف از در ساعات پایانی امروز در زادگاهش که در 250 کیلومتری پایتخت این کشور موقعیت دارد به خاک سپرده می شود. در مراسم جنازه کریموف و شمول رئیس جمهور غنی و دیمیتری میدویدیف صدر اعظم روسیه شماری از رهبران دیگر کشورها اشتراک می ورزند. اسلام کریموف از سال 1989 بدین سو رهبری جمهوری ازبکستان را با 23 میلیون نفوس آن بر عهده داشت. روسیه میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن موافقه کردند که پیشنهادهایی را جهت پایان نزاع روی جزایر مورد مناقشه بین دو کشور آماده می‌سازند. اختلاف روی جزایر کورویل که پس از جنگ دوم جهانی از طرف شوروی وقت تصرف شد چندین دهه است که مانع بهبود روابط بین مسکو و توکیو شده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن دیروز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ولادیواستوک در شرق دور گفت هر دوی من به طور خاص در قسمت پیمان صلح بحث عمیق داشتیم. به گفته وی اکنون واضح تر است تا گفتگوهایشان را با تدابیر جدید چگونه به پیش ببرند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت پوتین و آبی توافق نمودند که مقامات از هر دو جانب کارشان را در مورد ترتیب مسوده یک توافق نامه ادامه داده و در جریان دیدار رئیس جمهور روسیه از ژاپن در ماه سپتامبر امسال از سوی رهبران هر دو کشور امضا خواهد شد. آلمان برای کاهش خشم ترکیه در رابطه با قطعنامه پارلمان آلمان که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی را توسط ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول قتل عام خوانده بود گام برداشت. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر و دیگر مقامات جرمنی برای گیری پارلمان آن کشور اشاره نمودند، هرچند این رای گیری نظر اعضای پارلمان میباشد اما از نگاه قانونی واجب الاجرا نیست. ترکیه میپذیرد که تعداد زیادی ارمنی های مسیحی در برخورد با قوای امپراتوری عثمانی کشته شدند اما این اداره رد می کند که کشتار آنها تحریض شده و یا قتل عام عمدی بوده است. در پاسخ به این قطعنامه بوندیس تاک یا ولیسی جرگه آلمان انقره مانع دیدار اعضای پارلمان آلمان از 250 سرباز آن کشور در قرارگاه انجرلیک ترکیه گردید. بعضی از اعضای پارلمان آلمان از جمله اعضای حزب بر سر اقتدار این کشور گفتند که اگر به آنها اجازه سفر به انجرلیک داده نشود آنها فشار وارد میکنند که سربازان آلمانی از این قرارگاه ترکیه خارج شوند. رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب در شمال ایران حداقل 4 کشته بر جا گذاشت. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که سیلاب‌های دیروز و یک خانواده پدر مادر و یک طفل را در نزدیکی دریای در ولایت گلستان این کشور با خود برد. در همین ولایت رد و برق یک مرد 70 ساله را که در خارج از روستا اشکار میکرد نیز به هلاکت رسانده. مقامات گفتند سرک‌های برخی از مناطق ولایت گلستان ایران مسدود شدند. گزارش از ولایت مازندران ایران حاکی از آن است که طوفان توام با وزش باد به سرعت 130 کیلومتر فی ساعت لاین های انتقال انرژی برق را قطع کرده و به سقف 900 خانه در شهر آمول صدمه رسانده است. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آتش‌بس در شرق اوکراین مراعات می شود، جایی که جنگ بین نیروهای امنیتی حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو 9500 کشته به جا گذاشتند. فدریکا میوگرینی که دیروز پس از اجلاس وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر براستیلووا پایتخت اسلوواکیا صحبت می کرد گفت ما امیدواریم که این موافقتنامه تنها ایجادگر یک بنیاد برای آغاز سال تعلیمی خوب باشد بلکه برای تداوم وضعیت در این عرصه نیز بتواند اساس ایجاد نماید. نمایندگان گروه تماس سه جانبه شامل اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در هفته گذشته به یک آتش‌بس موافقه کردند که با آغاز روز اول سال تعلیمی مصادف است. چنین یک موافقتنامه مشابه در سال 2015 میلادی نیز به امضا رسید که تقریبا یک هفته دوام کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی برای اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور ازبکستان عازم این کشور شده است. صحبتی در مورد کارنامه های رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف. حکومت افغانستان میگوید با بیانات پاکستان که گفته است مذاکرات سه جانبه بین افغانستان و آمریکا فایده نخواهد داشت عکس العمل نشان داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
چه کشور مستقل در سیاست خارجی خود و خودش تشخیص میده که کدام نشست برایشان ضروری است کدام نشست ضروری نیست.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، رئیس جمهور اشرف غنی تاکید نمود که مبارزه علیه فساد اداری را ادامه میدهد.
ایجا یک حلقه نجیبه دیگه است که واید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحاته.
در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم در مورد سرنوشت چند جوانی که در زاوجان با ماین برخورد کرده و پاهایشان خطا شده است. یک تن از آنها میگوید
گفت میچارند ماین بیچار شد، سی نفر دو پایم خطا شد، من مطب دست نمیتانیم.
مهاجرین برگشته به ولایت بغلان از برخورد مقامات شکایت میکنند و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در مراسم جنازه رئیس جمهور ازبکستان صبح امروز به آن کشور سفر کرد. اسلام کریموف چند روز قبل به دلیل سکته مغزی در شفاخانه بستری بود و بسیار کشورها و منابع دیر و صبح خبر مرگ او را به نشر رساندند، اما تلویزیون دولتی ازبکستان شام گذشته وفات او را اعلان نمود. سهل اول در این مورد بیشتر میگوید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز به هدف اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان کابل را ترک کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است محمد اشرف غنی به شهر سمرقند ازبکستان برود، زیرا مراسم جنازه اسلام کریموف در همین شهر که زادگاهش است برگزار شده و وی در همانجا به خاک سپرده می شود. دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان صبح امروز با منظور اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از شهر سمرقند به آن کشور گردید.
به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شمار زیادی از سران و مقامهای کشورهای منطقه و جهان در مراسم جنازه رئیس جمهور فقید ازبکستان اشتراک می کنند. قبل از این رئیس جمهور از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز تسلیت و تأسف کرده است. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته است که اسلام کریموف من حیث رئیس جمهور ازبکستان در بیشتر از دو دهه گذشته خدمات شایانی را به مردم کشورش انجام داده است. رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان و ازبکستان مشترکات فرهنگی و اجتماعی دیرینه دارند و نقش اسلام کریموف نه تنها در گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور، بلکه در توسعه مناسبات منطقوی نیز حائز اهمیت بوده است. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی برای جانشین اسلام کریموف آرزوی موفقیت کرده و به مردم ازبکستان ترقی، رفاه و آسایش بیشتر آرزو نموده است. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته در اثر خونریزی مغزی به عمر 78 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر تاشکند درگذشت.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان به مناسبت اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف به این کشور سفر کرده است معلومات میداد. اسلام کریموف که در پرنفوذترین کشور آسیای میانه چهارم حصه یک قرن را با مشت آهنین حکومت کرد، به عمر 78 سالگی جان سپرد. کریموف کی بود؟ از کدام شبه های سیاسی استفاده میکرد؟ و کی میتواند جانشین وی باشد؟ در این مورد زرغونه منگل جزئیات میدهد.
اسلام کریموف که زمان رهبر حزب کمونیست ازبکستان بود، ریاست جمهوریش به یک سیستم خطرناک امنیتی متهم به تخطیهای جدی از حقوق بشر و صلاحیت روزافزون برای رئیس جمهور متکی بود. اسلام کریموف در کشور حاکم بود که به سرکوبی سیستماتیک مخالفین سیاسی، کار اجباری در مزارع پامبا و اعمال متداوم شکنجه توسط پلیس و قوای امنیتی شهرت داشت. مرگ کریموف آینده نامعلوم را برای کشور در بر دارد که در آن فقط یک رهبر بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق حاکم بوده است. کشور کاملا بسته و با هیچ نوع تجربه از دموکراسی و حاکمیت قانون. اسلام کریموف در سال 1938 در شهر سمرقند زاده شد و تحصیلاتش را در بخش اقتصاد به سر رسانید. مسیر زندگی سیاسیش در سال 1989 زمان به اوجش رسید که به حیث رهبر حزب کمونیست جمهوری سوسیالیست ازبک انتخاب شد. وی در سال 1990 زمانی که کشورش هنوز هم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، رهبر ازبکستان شده و برای بیش از دو دهه در قدرت ماند. کریموف گفته بود اگر فردا من را انتخاب کنید نیاز دارم حق منحل کردن پارلمان را داشته باشم و تصمیم گیرنده اصلی خودم باشم. اسلام کریموف در 31 آگوست سال 1991 استقلال ازبکستان را اعلان نموده و متعاقباً برنده اولین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شد. هر بار وی در انتخابات های 25 سال بعدی همون روز با 90% آرا از سوی غرب رد شده، نه آزاد و نه هم عادلانه خوانده شده بود. دو قضیه برنده شدن وی در انتخابات کاملا مخالف قانون اساسی ازبکستان بود که انتخاب یک فرد را به حیث رئیس جمهور بیشتر از دو بار منع می کند. کریموف متهم بود که به بهانه تهدید تندروی اسلامی اقدامات ظالمانه امنیتی را اتخاذ می کرد. وی بعد از حملات تروریستی یا 3 سپتامبر سال 2001 در امریکا با استفاده از موقعیت ازبکستان روابط نزدیک با واشنگتن برقرار کرد و از خاکش در عملیات‌های بر رهبری امریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان استفاده می‌شد. مدافعین حقوق بشر ایالات متحده را متهم به چشم پوشی از مظالم کریموف در بدل امتیازات ترانزیتی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان کردند، اتهاماتی که واشنگتن آن را رد می کند. اسلام کریموف دو دختر دارد که از سوی شمار زیاد به حیث سوء استفاده کنندگان اصلی سیستم موجود در ازبکستان دیده می شوند. این دو خواهر در سال 2011 توسط مجله CBC بلان از جمله 300 پولدارترین شخصیت های جهان شناخته شدند. گلنارا کریموفا که از سوی شمار وسیع به حیث جانشین احتمالی سیاسی پدرش خوانده شده است، از سال 2014 به این طرف بعد از آن در محضر عام دیده نشده است که گزارش های منتشر شدند که وی در یک افتضاح بزرگ فساد دخیل بود. بر اساس قانون اساسی ازبکستان، اگر رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس صنایع آن کشور می تواند برای 3 ماه این وظایف را به عهده گیرد. ولی برای احراز کرسی ریاست جمهوری ازبکستان برای مدت طولانی تر، از 3 شخص پرنفوذ دیگر سخن گفته می شود که هر کدام می توانند به دلایل خاص جانشین کریموف گردند. این افراد عبارتند از صدر اعظم شوکت میرزایف، وزیر مالیه رستم عزیموف و رئیس کمیته امنیت ملی ازبکستان رستم عنایتوف. دیده شود خلای سیاسی را که مرگ اسلام کریموف در پرنفوذترین کشور آسیای میانه ایجاد کرده است، کی پر خواهد کرد؟
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید به صدای افرادی که عوایدشان از درک فساد کاهش یافته توجه نکرده و برای آوردن اصلاحات با جدیت اقدام می کند. وی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌راش در کابل در این مورد توضیحات داد. تمیم اخکر با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آنکه از فردی و یا گروه نام نمی برد اما می گوید که عواید نباید به دست حلقه‌ای برود که مخالف اصلاحات هستند. آقای غنی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌راش در کابل به مبارزه جدی با فساد اداری در کشور تاکید کرده، گفت که برخی افراد عوایدشان را از دست دادند و به همین دلیل صدا بلند میکنند، اما به گفته ای وی این مبارزه اگر به قیمت جانش هم تمام شود ادامه خواهد داشت.
اینجا یک حلقه نجیبه دیگه است که عواید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحات در دست مردم افغانستان بیایه. ثبات از تفنگ نمیه، با تمام قربانی های مردم ما ثبات از اعتماد مردم. بنابراین باورمند باشین که کسایی که چی قسم میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی قسم از اینا متوجه ندار.
اصلاحات و مبارزه با فساد اداری موضوعاتی هستند که رهبران حکومت وحدت ملی بر ریشه‌کن ساختن آن تعهد کرده و کمر بستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبارزه با فساد اداری را از بررسی قضیه کابل بانک آغاز با قراردادهای وزارت دفاع و دیگر ادارات امنیتی ادامه و اخیراً 21 تن از اعضای کابینه حکومت قبلی را در پیوند با دست داشتن در فساد اداری با لوی سارنولی معرفی کرد. اما حالا این که هدف رئیس جمهور از این القکی ها است، از آقای سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری پرسیدیم. با آنکه وی هم از گرفتن نام خودداری کرد اما گفت
یک سلسله اصلاحات در سارنولی و قضا، اصلاحاتی که در بخش های گمرک و منابع عایداتی دولت صورت گرفته، یک عده افراد متوجه خطرات ساخته و امکان داره این افراد یک سلسله تبلیغات و تخریبات انجام بده و از این ناحیه من فکر میکنم تشویش و نگرانی دارن.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی است. و
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد تاکید رئیس جمهور اشرف غنی درباره مبارزه با فساد اداری.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم سحر لیوال مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تعداد از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به نگرانی ها در مورد تلاش ها بعد از ایجاد تعصبات قومی در کشور و بدتر شدن اوضاع امنیتی اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته که یک بار دیگر به گونه بی سابقه تلاش های به هدف ایجاد تعصبات قومی زبانی و منطقه‌ای در کابل و برخی ولایت های دیگر شدت گرفتند. سرمقاله نویس با اشاره به تنش ها در مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی در کابل نوشته که حالا از برخی اعتراضات بوی تعصب و نفاق می آید. در ادامه از حکومت در این مورد انتقاد شده و تاکید گردیده که باید جلوی چنین حرکت ها را بگیرد. روزنامه آرمان ملی هم در مطلب نوشته که در جریان مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی دست های در کار بود تا اقوام را در برابر هم قرار داده و کشمکش های تازه را ایجاد کنند. در این مطلب آمده که تلاش شد تا این مسئله قومی جلوه داده شود و اختلافات قومی دامن زده شده و فاصله میان مردم ایجاد شود. روزنامه دولتی نیز در سرمقاله اش گفته که برای جلوگیری از گسترش تعصبات قومی در میان افراد جامعه و سطح رهبری باید وحدت و همدلی بیشتر شده و اجازه داده نشود تا مسائل کوچک یکپارچگی و صمیمیت را خدشه‌دار و کم رنگ بسازد. به باور سرمقاله نویس دشمنان افغانستان در کمین نشستند تا از شکررنجی هایی که میان رهبران حکومت ایجاد گردیده سوء استفاده نموده و با فراخ ساختن درز تخم بی اتفاقی را رشد دهند. اکثر نقاط دوردست هلمند تحت کنترل طالبان قرار دارد عنوان یک مطلب روزنامه ویسا است. در این مطلب به نقل از مجله تایم امریکا آمده که از برخی اعضای شورای ولایتی هلمند نقل قول کرده گفته اختلافات میان سران حکومت سبب شده تا این ولایت با خطر سقوط به دست طالبان مواجه شود. همچنان این اعضای شورای ولایتی هلمند از نماینده های مردم این ولایت انتقاد کرده گفتند که آنان هرگز برای بهبودی امنیت هلمند تلاش نکردند و روزنامه سرخط عنوان مطلب تحلیلیش را با خط سرخ نوشته که اقدامات عجیب طالبان در بادغیس. در مطلب آمده که طالبان با کمک زورمندان محلی در بادغیس بیشترین بخش جنگلات طبیعی پسته را در چندین ولسوالی این ولایت زیر تسلط خود درآورده و از فروش حاصلات آن عاید به دست می آورند. به نوشته روزنامه طالبان کسانی را که به قطع درختان پسته متهم می شوند جریمه نقدی کرده، هیزمشان را سوختانده و مواشیشان را بلیلام می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان می گوید نشست سه جانبه با هند و امریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی به منفعت این کشور بوده و مقامات این کشور در این نشست اشتراک می کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن بیان کرد که یک مقام وزارت امور خارجه پاکستان اجلاس آینده سه جانبه بین افغانستان، هند و آمریکا را غیر ضروری خواند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورش در هر نشست سه جانبه و یا چند جانبه که منفعت افغانستان در آن نهفته باشد، چه در مسائل اقتصادی، سیاسی و یا امنیتی باشد، اشتراک میکند. شاه حسین مرتضوی که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تاکید حکومت افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی بیشتر به همکاری های منطقوی استوار بوده و برای ایجاد این همکاری ها چنین نشست های چندین جانبه خیلی مهم و پر اهمیتند. آقای مرتضوی افزود هدف نشست سه جانبه که قرار است در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بین افغانستان، هند و امریکا برگزار شود، انکشاف همکاری های اقتصادی و سیاسی بوده و افغانستان از آن استقبال می کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی این مطلب را بعد از آن بیان کرد که نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نشست بین افغانستان، هند و امریکا را غیر ضروری خواند. آقای زکریا در اسلام آباد به خبرنگاران گفت پاکستان از ضرورت برگزاری این نشست سه جانبه مطمئن نیست و افزود تا جایی که موضوع صلح افغانستان مطرح است، پاکستان به رهبری افغانها برای مذاکرات صلح متحد است و در این ارتباط نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در نشست هماهنگ کننده چهار جانبه اشتراک دارند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت این مسئولیت حکومت افغانستان است که تعیین کند کدام جلسه و یا نشست برای آن ضروری است و کدام نیست.
افغانستان خودش کشور مستقل در سیاست خارجی خود و خودش تشخیص میده که کدام نشست برایشان ضروری است، کدام نشست ضروری نیست. کشور دیگه نمیتونه برای ما در نشست سیاسی بنویسه. ما به حیث کشور مستقل اولویت خود را تشخیص میدیم که کجا ضروری است، کجا نیست.
برگزاری نشست سه جانبه بین کابل، دهلی جدید و واشنگتن را برای اولین بار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه هفته گذشته در جریان سفرش از هند اعلان کرد. هرچند وزیر امور خارجه امریکا گفت که هدف نشست سه جانبه انزوای پاکستان نیست، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که امریکا پس از 15 سال حضور در منطقه آنچه را که میخواست پاکستان انجام دهد به دست نیاورد و بالاخره مجبور شد تا به گزینه دیگر یعنی هند رو بیاورد. قرار است نشست سه جانبه در چند هفته دیگر در شهر نیویورک برگزار شود. قبل از این هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در نشست سه جانبه بین افغانستان، هند و امریکا روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همکاری های اقتصادی بحث می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مقامات سازمان غذای جهان WFP از کمبود منابع مالی برای افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس عمومی این سازمان این موضوع را روز جمعه در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران در میان گذاشت. او با وجود این که به ادامه کمک‌ها به افغانستان تعهد سپرد که WFP ولی گفت WFP برای ادامه فعالیت خود در سال جاری میلادی در افغانستان به $500 میلیون نیاز دارد. همیرا الکوزای با جزئیات بیشتر.
خانم ارتن کزن رئیس عمومی سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید به خاطر ادامه فعالیتشان در افغانستان با برخی منابع تمویل کننده صحبت کرده است تا موضوع منابع را در نظر بگیرند. خانم کزن در آخرین روز سفر 4 روزه‌اش به کابل در دیدار با خبرنگاران گفت نگرانی آنان در افغانستان کمبود منابع مالی و کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی با این کشور است. نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی. این تمامی مسائل است که ما را نگران ساخته است. با وجود اینکه خانم کزن به ادامه کمک‌ها با افغانستان تعهد سپرد، اما گفت که WFP به ادامه فعالیت خود در افغانستان به $500 میلیون نیاز دارد. آرتن کازن رئیس عمومی WFP همچنان گفت در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات عالی رتبه افغان در مورد تعهدات WFP و موضوع مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است. خانم کازن میگوید در رابطه به کمک به پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان نیز صحبت شده است. ما در مورد آنها در افغان هایی که از پاکستان بیرون می شود برای آنان چه کمک های صورت بگیرد صحبت کردیم. تا کنون وضعیت 72 هزار تن ارزیابی شده و ما با کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر به کمک های خود به آنان ادامه می دهیم. آنان در یک وضعیت دشوار به افغانستان عودت کردند و با مشکلات فراوان مواجهند. برنامه سازمان غذایی جهان یا WFP از سال 1963 بدین سو در افغانستان فعالیت می کند. مقامات این سازمان می گویند با وجود این که منابع مالی آنان تا اخیر ماه سپتامبر سال جاری تعیین است، اما آرزومندند تا کشورهای تمویل کننده با آنان کمک کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. نظیفه محبوبی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. شاهراه کندوز تخار پس از 18 روز برای ترافیک بازگشوده شد. مقامات ولایت پکتیا میگویند در نتیجه عملیات دیروز نیروهای نظامی برای بازگیری ولسوالی جانیخیل 6 جنگجوی طالب به شمول یک قماندان مهم گروه حقانی کشته شدند. هزاران تن از باشندگان تاشکند به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و در جاده هایی که جنازه او انتقال داده می شود دسته های گل گلاب گذاشتند. روسیه میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن موافقه کردند که پیشنهادهایی را برای پایان نزاع روی جزایر مورد مناقشه بین دو کشور آماده می‌سازند. و آلمان برای کاهش خشم ترکیه در رابطه با قطعنامه پارلمان این کشور که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی را توسط ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول قتل عام خوانده بود گام برداشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در این اواخر شماری از چوپان به جهاد در دشت های ولایت جوزجان هین مالچرانی قربانی ماین های پنهانی سالهای جنگ شدند. 6 ماه قبل در اثر انفجار ماین باقی مانده از زمان قشون شوروی سابق پای 4 تن از چوپان بچه ها از یک خانواده قطع شده و یک تن دیگری آنها کشته شد. این بچه ها به دلیل نداشتن پای به سختی مکتب می روند. عالم رحمانیار با خانواده های این افراد صحبت کرده و گزارش دارد که با هم می شنویم.
قریه باکاول که در 3 کیلومتری غرب شهر شبرغان و در کنار دریای خراسان موقع دارد با نماهای گنبدی و دیوارهای احاطه شده گلی ذهن هر بیننده را به 50 سال قبل می‌برد. باشندگان این قریه همه اقوام ترکمن و از نظر اقتصادی فقیرترین اشخاص به شمار می‌روند که بیشتر از 500 فامیل را در این قریه تشکیل می‌دهند. مردان و زنان قریه باکاول پیشه قالین بافی و مالداری را دارند. مکتب ابتدایی که در این قریه موجود است بدون تعمیر بوده و شاگردان در فضای باز درس می خوانند. در حالی که از کنار این قریه شاهراه عمومی جوزجان فاریاب و دریای خراسان می گذرد، اما مردم آن دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند. مردم محل می گویند در تابستان و زمستان به جای باران بالای این قریه از سمت دشت لیلی خاک و ریگ می بارد، دشتی که به طرف غرب قریه به کابل موقعیت دارد. ماین ها از زمان تجاوز شوروی سابق، جنگ مجاهدین و دوران طالبان در دشت لیلی هنوز هم پنهان باقی مانده و امروزه در اثر انفجار آن تعداد زیادی بزرگسالان، اطفال و نوجوانان قریه باکاول معلول و معیوب گردیدند. در تازه ترین موارد 4 تن از چوپان های نوجوان این قریه هین مالچرانی در دشت لیلی قربانی این ماین ها شده اند. کریم الله چوپان بچه 13 ساله که در اثر انفجار ماین پنهان شده با دو برادرش یک جا پاهایش قطع شده است می گوید.
من گزبان می چارم ماین بیچار شد. دو پای سینه پر دو پایم قطع شد. ما مطب رفته نمیتانه را رفته نمیتانه از ما بسیار مشکل است. اونجا ساتری میکردم ما انتظار کرد بعد پای ما قطع شد.
امان الله برادر این چوپان بچه که با اشاره گپ میزند میفهماند که دو پای اونیز قطع شده و از ناحیه دهن در اثر برخورد چرا پاره شده است و سختی گپ میزند. میگوید زمانی که به مکتب میروند بچه ها در راه آنها را لنگ و یا معیوب خطاب میکنند، از این لحاظ از زندگی به ستو آمدند. این نوجوان به دلیل معیوب بودنش زندگی غم‌انگیزی را با چشمان پر اشک ادامه می دهد. عبدالله پدر این نوجوان می گوید او یک شخص غریب کار است و کار برایش پیدا نمی شود که کار کند. هرچند برای این سه نوجوان از سوی کمیته سیویدن پاهای پلاستیکی ساخته شده و با اسکل هم به طور رایگان برای آنان کمک شده است. اما عبدالله پدر این سه نوجوان می گوید برای اولادهایش برای زنده ماندنشان کمک های بیشتر صورت گیرد.
اینا گوسفند می چرانده، اینا را من پرانده، یک شهید شده، ارتش دو پایش از دست داده، اینا کمک ضرورت داره، اینا عیب شده مانده. ما مردم قانون ما مردم هستم، مردم ترکمن، اینا را مجبور هستم قانون بپابنم. اینا را یک چیز ضرورت داره، اینا کتابچه و امق قلم و مبتف خواندن ضرورت داره، امنا را دولت ما کمک کنه، خارجه ما کمک کنه.
موجودیت ماین ها در افغانستان یکی از بزرگترین معضلاتی است که با مصارف گزاف و تهدیدها حیات تعدادی از انسان ها و حیوانات هنوز هم در خطر است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد که فرشته ندا تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. تعداد از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان در ساحه کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان شکایت از برخوردهای ناسالم مسئولین امنیتی حوزه مربوطه ایشان دارند. اما ولسوال منطقه می گوید پلیس تنها مانع کسانی است که قصد اعمار خانه بالای ملکیت‌های دولتی را دارند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
حاجی جمعه‌گل همراه با خانواده 30 نفریش بعد از 36 سال دوری از وطن حالا به خانه اش در قریه قلای بدای کلگه برگشته و میخواهد خانه اش را که به توده خاک تبدیل شده است آباد نماید. و اما او میگوید پلیس محل مانع کارش میشود و نمیگذارد تا او خانه اش را آباد نماید.
تقریبا 12 روز میشود که ما از پاکستان آمدیم در جای آبایی خود. کار شروع کردیم، بری ما مطلب از طرف حوزه بری ما گفت که شما اینجا کار نکنین. دیگه ما از تغذانی است که بعضی که به همراه ما یک چیزی کمکی دیگه باید بکنه، او ما را خوازار باید بخی نتیه تکلیف نتیه دیگه می کمک اگر نمیتانه، اگر کمک نمی کنه باید ما را تکلیف نکنه.
وی می افزاید ادامه این گونه آزارها باعث کندی روند برگشت نزدیک به 3000 مهاجر منطقه کلگه که در حال برگشت از پاکستان به خانه هایشان هستند خواهد شد. به گفته او از نزدیک به 100 فامیلی که به تازگی از پاکستان به کلگه برگشته اند، تعداد زیادشان به دلیل همین ممانعت پلیس نتوانستند دست به اعمار مجدد خانه هایشان که تبدیل به توده خاک شده است بزنند. و این دیگران نیز که شکایت از بیمهری مسئولین محلی در حق عودت کننده ها دارند میگویند
38 سال ما میشه که مهاجر بودیم، ما از حکومت افغانستان هیچ چیز نمیخوایم. وقتی که یک نمره را وزیر صاحب مهاجرین به ما گفته بود امویش هم نمیخوایم، فقط اول امن میخوایم، دوم امی قدر میخوایم، اگه ما را دیگه تشویق کرده نمیتانه امی جا ما را جور نتیا.
در رادیو گریسته بودیم در امیر مهاجرین که وقتی در کادرشی در پیشاور رفته بود، خواهی گفته بود که ما یک نمره زمین میتیم، نمره زمینی در بالا در پس نمره زمین هم کنوالای خود که جور میکنیم اونجا ما را بمان.
این دسته از عودت کننده ها می افزایند امیدی زیادی داشتند که مورد شفقت و مهربانی دولت قرار می گیرند، ولی حالا که به چنین بیمهری مواجه شده اند نمی دانند چی کنند و به کجا بروند.
به نامی سلادار یا حوزدار کسی است امو 24 ساعت مزایمی ما مردم میشه. وقتی که مزایم شوه ما خفه میشیم، ازورده میشیم، به این خوش بودیم که ما در وطن خود میایم. اما ای که ما را ایجا تکلیف میده، ازورده ایمان میکنه، به این فکرشتیم که ما پس کجا بریم.
حاجی عبدالمتین یک بزرگ قومی ساحه کلگه ولسوالی دوشی با تایید این که انها ساکنین اصلی کلگه میباشند میگوید
مردمی که به خانه و کاشانه و قریجات آبایی و اجدادی خود برمیگرده، پلیس متاسفانه را مزاحمت میکنه. با والی صاحب ولایت بغلان امی موضوع را در جریان گذاشتیم. والی صاحب بغلان وعده نمود که با مهاجرینی که به قریجات آبایی و اجدادیشان در قریجات اینا برمیگردن، پلیس هدایت دادن که همکاری صورت بگیره. منتظر هستیم که همین وعدهشان وفا کنه.
و اما چرا پلیس مانع اعمار مجدد خانه های انعودت کننده ها شده است؟ شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی در این مورد بر رادیو آزادی گفت پلیس تنها مانع کسانی هست که قصد اعمار خانه بالای ملکیت های دولتی را دارند.
متعدد کسایی که تازه از پاکستان برمیگردند و از خود قبلا کنواله دارند یا ای که از ذلیت قبلی دارند، اونا را ما برشان گفتیم مزاحمت نکنه. صرف بالای زمین های دولتی و زمین های اجاره ای که در طریق مدیریت املاک ما به اجاره داده شده به افراد اشخاص، بالای از اون زمین ساختمان برکت ندادیم. پلیس هدایت دادیم که بالای زمین های دولتی و بالای زمین های اجاره ای برکت اجازه ندادن که ساختمان جور کنه. به خاطر رفع مشکل یک تعداد مهاجرینی که اسناد و مدرک دارن میان به راه حل جستجو کنیم که برای زینا دیگه کس مزاحمت نکنه.
گفته می شود ولایت بغلان در حال حاضر به یک بحران شدید مهاجرت مواجه است و افزون بر عودت کنند از خارج کشور نزدیک به 4000 بیجا شده جنگی از خود و از ولایت کندوز دارد. همه اینها به شمول عودت کنندگان از پاکستان میگویند در حالت بدی به سر میبرند و تا حال هیچ کمکی برایشان صورت نگرفته است. و اما مقامات میگویند سرگرم تهیه و تدارک کمک هستند و به زودی به همه اینها کمک های لازم را انجام میدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه مرض پولیو یا فلج اطفال است و دکتر سید محمد دار فسنزه متخصص امراض داخل اطفال نیز در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر سید، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه من سوال من مطرح کنم، یک شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالامرغاب روی خط هستن. بله، سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم، سلام خدا به شما به محترم دکتر صاحب تقدیم میدارم. عبدالستار آخوندزاده شما از بسوالی بالامرغاب بتماشید.
مهربانی، خوش آمدین، بفرمایید.
یک سوال همه یکی که خیلی به برابر واکسین جدی هسته. ما به می ولسوال بالامرغاب زندگی میکنیم، به می منطقه اطراف زیمت قلیه هسته که اصلا بعض وقت که اون واکسین پیدا شده کسی طفل خود واکسین نکرد، چون که همین واکسینی که برمی سال دو سه دفعه تدبیق کمپین ای برمی اطرافا نمیده به شکل درست تدبیق نمیشن. یک سوال ما خدا کنه که دولت اگر دکتر رسمی باشه به چوکات بکنه که توجه کنه. دیگه سوال این هسته که همین واکسینی که برمی کارت پنج مراتب یک طفل کمی واکسین را مکمل کنه، آیا دیگه واکسین کمپین ها را نکنه میشه که مثلا نمی فاید دیگه کدام مشکل رو برو نمیشن؟ سوال بعدی من یه است که اولین دفعه بیزنی که از مریض به دیگه طفل ها انتقال می بیروس به وار اول به کجا کشف شده، به کدام سال کشف شده، از چی پیدا شده که بازی به طفل ها سرایت میکنه به طفل ها
فاید نکنیم؟ این سوال اگه جا پتخیل میره بانیم. تشکر از آخوندزاده صاحب. سه بخش داشت سوال، سوال سه بخش داشت. یک قسمتش بسیار خوب بود که شما تماس گرفتین که در اکتداد از قریجات بالا مرغاب واکسین نمیشه. من انشالله اگر رضای خدا بود با برامده نزیجه ایره بالا را پر میتونم. من در سه طفل وظیفه دارم، از طریق ازی با وزارت تماس میگیریم. و یکی از نواقص یکی فلج اطفال از افغانستان باید در سال 2005 محو میشد و تا بال مشکل دوام داره. یکی نمیست که شرایط جنگ است و امکانات واکسین در یکان قسمت ها کمتر است و یک تعداد دیگری که امکانات هم داره طفلکای خود واکسین نمیکن. و پنج بار گفتین بله، پنج بار واکسین کنه تا با کارتی که داره و در کمپاین ها اشتراک بکنه با ایر دو میشه که تکمیل شود.
دکتر صاحب میش سوالات از یان بعدن پاسخ بدیم. برا دوست ما روی خط هستن، اینا عجله دارن. بله سلام علیکم، عبدالوحی جان از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
زما گفتن دکتر صاحب متاسه نه دغه دغه تاسو واکسین کونال تا نورستان تا جګو جګو منطقو ته د غریزه یی گی تاسو باید چې طالبانو نال
تماسشون خط شد. میشه سوالات اخونزاده سر پاسخ
پایین اخونزاده سر بخیری قسمت پاتی هایی چه چه وقت کشف شده که والا کزم خبرم خوی او شای بدر تحصایه هاییم چه پر نلسه و اتاتیه هم کال که اولین بار نلسه و اتاتیه هم کال که اولین بار در مبارزه شروع شده و پر کال نلسه و اون نویم که اولین مملکت چه در ویروس محوه که امریکی متحده ایالاتو او به 2000م کال کې چین او نور مملکتونه د عبدالوحید چې د لوګر نه تماس نه وروره په غوځای کې د واکسین تر ډیر زیاته توجه ده چې هلته واقعیات زیات دي. مثلا سخ کال چې موږ تاسو کې واقع یو په کونړ کې څلور واقع دي بنان هلته توجه واکسین ډیر لګل کېږي. بله
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما همدرد از بادغیس روی خط هستن. سلام علیکم همدرد صاحب. همدرد صاحب بفرمایید، مشنایم صدایتان را، بفرمایید سوالتان را بگوین. تماسشون قطع شد. میشه دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم ازی بگوین نظمی بیماری فلج اطفال که چگونه در اطفال مشخص میشه در شروع؟
بله قسمتی که باعث فلج میشه بسیار ساده است. هر کس میفهمه که طفل جورش یک وقت پایش فلج میشه و راپور میده به شفاخانه یا کلینیک، ولی اون قسمتش بسیار جد خطرناک است که هیچ فلج نداره طفل ولی مصاب پولیو است.
چطور؟
مثلا وقتی که ویروس داخل وجود میشه دیگه چند چیز واقع میشه. اگر طفل قوی است، وجودش معافیت داره و میکروب نسبتا ضعیف است، در این حالت طفل فقط یک دلبدی داره، استفراغ دارد، سردردی داره، تاو داره و گلوندردی که نمی مرحله حتی بر یک دکتر هم بسیار مشکل است که ایره تثبیت کنه. ولی بازم میگن در واقعات در قسمتایی که واقعات زیاد است و پولیو تثبیت میشه، هر دکتر مکلف است که برای مریضی که دلبدی، استفراغ، درد و سردردی و جاندردی داره توجه یک قسمتش بر توجه پولیو باشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما البته شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
جوړ وخت څنګه صدرمن ډاکټر صاحب ته د مینې او تاسو سلام وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
زه د سوال څخه دا ټوپه ده تاسو هغه خلکو ته څه پیغام لري اطراف کې وایي چې واکسین ناروا دي، په داسې حال کې چې واکسین ناروا نه دي او هغه د صحت لپاره ډېر مفید دي.
بزور سره
الله تعالی جل جلاله په قران پاک ویلي ورته چې صحت جوړیږي اغه دوا بعد تطبیق کی روا ورته وای او که نه روا ورته وای تاسو دغه خلق څه پیغام لري؟ دا پیغام که لطفا د خلکو ته تاسو وایئ تاسو د خپل پیغام دا
مننه. ډیره مننه. سوال می واخسته جمعه گل خان خوشخوی، دائم خوشخوی وسه سره د موخ قسمت تبلیغات و گوری تاسو فکر وکی چه افغانستان په دست یو مرحله کې ده چې هغه په جنگ کې ده. د موخ مکاتب تزربلان دیدی په اطراف کې ماشومان مکتب ته نه پریښول کیږي، نو د موږ په صحت هم دی رواداری نه لري. هر طفل چې د دې واکسین پاتې کیږي هغه معیوب راځي. ګوره که په یو فامیل کې یو پلار درې اولاد ولري او درې وړه سالم یو به انجینر وي، یو به معلم وي، اما که چیرې معیوب وي هغه د هیڅ کار نه دی. بنان د موږ جامعې ته ضرورت دی چې دې واکسین وکړه، په هیڅ شکل خطر دی ته موجود نه دی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد دین از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام تشکر جان. تاو نن ما سلام
نو. من نه خیر اوس.
بفرمایید. تشکر.
دکتر صاحب ډیر احترام دې سلام نو تاسو
واره دې. و علیکم السلام. دا
سید له سدول اسکارو کچنه دې دکتر صاحب دا د شفاخانه واکسین شو واره دې څنګه واره نو څه پیدا لري دا څه سر ما تم را خلاص کړو دا دې کې دی واره
دا ماشون گره لحظه لا دولست کلنده تروس واکسین کرده و کنه کار دی واکسین لری کنه
این شای نه لده دولست
کرده دولست کرده دولست کرده دولست کرده
د شپو
که د کالو
یا دوه شپو
بالکل بالکل ګوره ورور د دولس شپو د هر څومره چې زړ کړای شي هغه نږدې ترین شفخانه او واکسین هغه ته کلینیک ته ورواله دا باید په اوله دوه مور رسلله خیر د لاس ورځې معاف سبا انشاءالله چې ته به تصمیم ونیسې او ماشوم به د کلینیک ته ویسې هغه ته به کارت واچوې او واکسین به ورته وکړو.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. آها تماسشان قطع شد. دکتر صاحب کدام نوع فلج اطفال زیاد خطرناک میباشه؟
ما وقت را میزار کردم که وقتی خطرناک است که میکروب به داخل دماغ نفوذ بکنه. اگر در قسمت نخا باشه، در قرن قدامی نخا که در پشتو دملا تیر ورته وایسی، که در این قسمت باشه صرف باعث فلج میشه. ولی اگر میکروب به داخل دماغ نشه، در او صورت مراکز حیاتی وجود تهدید میکنه، باعث مرگ میشه. این شکلش خطرناکترین شکلش است که به نام شکل بلبلر یا بلبل سفلیک یاد میشه، خطرناک ترین شکلش.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما احمد شاه از کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام فرشته جان به شما و به دکتر صاحب و همچنان به انجینیر صاحب که مرا وصل کردن. همین سوال پیش ما ایت پیدا شد که خب تاسن پنج سالگی واکسین است که برای جلوگیری از گزنگ میگن که میگن که می پولیو، اگر فرضاً احتمالاً یک نفر مصاب میشه و این تداوی نمیشه یا واکسین نمیگیره، بسنهای بلند میره بالا سنهای 40 سالگی 50 تا 60،
من میخواستم یک قسمت سوال بکنم. این یعنی در خورترکی باعث در سن خورد باعث فلج شده یا نه فلج نیست؟ در او وقت با در سن کلان میشه که فلج شده میتون؟
خود دکتر سلمانی فرض نمایی که میگیم، یعنی ما خود مصاب نیستیم فلج خدا، میگیم یک نفری که مثلا در اطراف جایی باشه که امکانات تداویش میاثر نباشه، واکسین نباشه، صحاتی باشه که دسترسی دولت به اون نباشه، واکسین نباشه، یک نفر آنه پر تداوی نشه، این واکسین پولیو همی میکروب هست و حتی کسی از این پولیو گرفته هست.
بله بله رسیدم رسیدم سوال گرفتم. اگر طفل کمتر از 5 سال است خویی بسیار واکسین شوه، و اگر کلان است دیگه واقعاتش بسیار کم است که ما گفتم در 32 سال دکتری خود ما مواجه نشدیم که کسی 40 ساله مصاب چه، از مخاطر ما برش واکسین هم نمی کنیم. جدیدترین واقعات کمتر از 5 سال.
سلامت باشین دکتر صاحب. کسایی که مصاب فلج هستن و در سن بزرگ مثلا جوانی قرار دارن، یا در جامعه باید مردم چگونه با اینا برخورد کنه، برخوردشان در اجتماع چگونه باید باشن؟
بسیار سوال خوب است. تو فکر کنیم که یک عضو فامیل ما مصاب فلج میشه، این کسی است که محتاج به کمک است و یکی از جمله تداویاش تداویای روانی است و برخورد اجتماع و فامیل است. کسی که مصاب فلج اطفال است باید که اعضای فامیلش با او برخورد بسیار خوب داشته باشه، دائم او را کمک بکنه در کارهایشان، بله کمک بکنه. و دیگه ای که یگان قسمت های یگان وقت وقتی که طفل مصاب فلج میشه باعث درد است، اگر ما مشوره دکتر میتونه بعض انالجیزیکا یا دوای ضد درد استفاده کنه. چیز دیگه بسیار خوب است فیزیوتراپی بکنه که میشه حتی در فامیل هم کار اجرا شه، و اگر کسی نزدیک است و اگر درد زیاد است یا شخی قسمت پایش به اصطلاح درد زیاد است، میشه که از چیزای گرم برای توکر یا گرم نگاه داشتن استفاده کنه، که هم در جمله فیزیوتراپیست کمک هایست که صرف با مریض میشه ولی شفا بخش نیست.
آها فقط تسکین میده.
بله.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما که تماسشان پیشتر قطع شده بود.
جناب دکتر صاحب برسان میکردم که او همه کمی مریضی وجود نرو این تسال از اوزو و قبل که اگر کنون میشه چیره هم میشه که آدم از اوزو باز بارو دار و گرشت شفاقانه
هم در چای بمیره. دوباره سوالتان مطرح کنین، سوالتان فهمیده نشد. سوالتان دوباره بگوین. سوالتان دوباره بگوین. سوالتان صدایتان فهمیده نشد.
بله من از دکتر شد پرسان میکردم که همی که اول این مهریزی فرشی برای مطبع مطبع گدر نیایی چی ما همی مهریزی مطبع مراجعه کنیم به شفاقانه.
یعنی میگه زمانی که شروع مریضی میباشه چی کار باید بکنن؟
ما وقت هم گفتم که اگر در یک منطقه یا در قریه یا در محلی که فلج اطفال تثبیت میشه کل فامیلا متوجه باشه و اگر دیدن که در نزدیکیش یک طفل فلج است و دکتری را گفت که فلج اطفال است، هر طفلی که سلفه میکنه، جان درد است، سردرد است، دل بد است، استفراغ است، بیشیاس، این دست کم نگیره، به قسمت مراجعه به کلینیک یا شفاخانه مراجعه بکنه، امکان داره که شروع مرحله فلج اطفال باشه. ولی اگر ای حالت نداره در او صورت و فلج میشه و خب بسیار ساده است که تثبیت میشه و یا باید حتما به کلینیک نزدیک دکتر معالج خود و شفاخانه که در پالوش است نزدیکترین شفاخانه مراجعه بکنه و در قسمت تداوی از او هدایات از او را متنظر داشته
باشه. تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست ما روی خط هستن، یک دوست ما از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام خورجان جوله، خیره خیره جوله.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایید.
زنده ولت کور ودان خورجان مال دکتر صاحب وختن.
بگوین سوالتان.
ما په ملکی درد او دغه د اردو کې ډېر اکثری می ما خاصی دی هغه تر هیڅ ګټم دوکای روغ ده او وزن دی وزن له تاثیر دا چې سوې مو وس جوړی کې نه کېنم په ناشته باندې ډېر او چیږي.
سند څوره ده، سند څوره ده.
من تقریبا حدود 1.5 کال کم زیات کې
زم 1.5 کال هم کله کله دملې درد پیدا کیږي راي بنه وای ښه ډېر درون شای ما پردا کا لګ لګ لکانه لگا واخه په زینو کې چې پورته کړي او کارته کې دی لګ به احتیاط کې لګ غړوا او کله کله لګ نن جزیک ان شاء الله جوړیږي درون شای ما پورته کا. و علیکم السلام.
تشکر ډاکټر صاحب. کسه کې امي ویروس د طفل کې داخله وجود شي ویروس میشه دفتن یعنی جابجا فلجش میسازه یک در مدت چند روز چند ماه یا چند هفته را در بر میگیره؟
بله، هر میکروبی که داخل میشه از جمله ویروس پیلو فلج اطفال یک الی دو هفته مرحله است که هیچ اعراض علائم نه. یک الی دو هفته، یک الی دو هفته اولین علائمش میتونه که اگر شکل فلجیش نیست، گفتیم به شکل یک دلبدی، استفراغ، سردردی و جاندردی بیشتری ظهور کنه و اگر شکل فلجیش است، در این صورت آستاست مادر متوجه میشه که طفل پای حرکتش کمتر میشه، خسته نمیتونه، شیشته نمیتونه و شروع فلج وقت واقع شد در 24 الی 36 ساعت کاملا فلج میشه، مثل یک لطواری میگرده که این باز نه زیاد میشه نه کم، تا آخر عمر دوام.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احمد جواد روی خط هستن. سلام علیکم جواد جان، خوش آمدین به برنامه.
دکتر صاحب پستور اوردین که سلام علیکم.
تو هستم سلام.
یو شخصی پختنه ده و بیا واکسین به اعتبار لازم رو پختنه کوما لما پختنه ده چیز من بودیش کار عمر می ده و تقریبا دویش کار مخکین در مفصلی و تکلیف لرم دغه لوبیا و شوده و
واخه دا چې خوند دا تکلیف
دی چې دا بل سوال دی. دا یو وخت یو خبرونه مې اوریدل د نقرس کوم دی چې دا
تکلیف دا بل سوال دی.
بل پښتنه مې دار د واکسین ته پات کچیر ته یو ماشوم ته واکسین وقفي کله کله ونی شي دا په تکلیف شي کنه.
ډیر ښه. دا اول سوال خود لګ دمو د پروګرام لري دی، خو خیر ک چې غټ مفصلونه دي درد کوي ته حتما باید یو عکس دغه مفصلو واخلې او د اډیکو د شق ډاکټر ته ورشي. نقرس د حالت نه دی، نقرس دغه د پی په غټه ګوته کې مشکل پیدا کوي چې هغه بل شي دی. راغلو د فلج د دوام اسیته
ډاکټر صاحب شما پیشتر اشاره کردین کسایی که مافیت وجودشان البته کمتر از بیشتر در مرز خطر قرار دارن، از اکثرا خانمای حامله مخصوصا در ولایت دست و لسوالی ها که زایمان های پشت پشت دارن یا مقاومت وجودشان پایین می باشه، آیا هم در مرز خطر هستن و اگر باشن آیا بالای طفلشان تأثیر گذار می باشه یا خیر؟
خود مادر چون سنش زیاد است، ما وقترم گفتم که واقعات پولیو در این سن کمتر است، امید است که واقعاتشان کمتر باشه و ما تصادفاً که ایت برابر نشدیم. برای طفلی که داخل بطن است این کدام مشکل خلق نمی کنه، مشکل نداره، ولی اطفال دیگه طفل کمتر از 5 ساله که مخصوصا نام بگیریم، هر طفلی که ضعیف است زیادترین ویروس داخل کل وجود اطفال میشه. شاید که در اون محلی که ویروس پخش است کل اطفالی را میگیره، ولی خوشبختانه که گفتم ده هزار طفل یک طفل مصاب فلج میشه، اینمی طفل کسی است که مقاومت وجودش پایین.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که در افغانستان چند واقعش تا حال البته ثبت و رجستر شده، شناسایی شده و نظر به سالهای گذشته چطور بوده، یا کم شده، زیاد شده، چی رقم است؟ در این مردم اگر
خوشبختانه ای که از موفقیت‌های بسیار بزرگ وزارت صحت عمومی است که واکسین در جمله کل فعالیت‌هایش واکسین بهترین موفقیت داشته. از پارسال که سال 2015 بود واقعیت کمتر است تا 6. ما تا این فلحال 8 واقعیت داریم که 4 واقعیش در کنر است، در ولسوالی شیگل، یک واقعیت در قندار است، یک واقعیت در هلمند است، یک واقعیت در برمل پکتیا است. این واقعیت تا به حال تثبیت شده. امید به خداوند است که تا آخر سال این واقعیت به می شکل بانه و هر قدر واقعیت کمتر میشه بالاخره ما به طرف ازی میریم که سازمان سی جهان امو وعده که کده بر ما اعلان بکنه که افغانستان ری از ویروس وحشی پولیوس و این کلانترین موفقیت خواهد بود و این جشن انشالله که اگر رضای خداوند بود افغانستان خواهد گرفتیم که ما اعلان خواهد کردیم که ویروس وحشی پولیو از افغانستان جمع شده. دعا میکنیم دمیجا یک دعای بسیار کوتاه که خداوند جنگ از افغانستان برداره، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که این افغانستان بسیار رشد کرد و دوامدار شد شرایط جنگ است که ما نمیتونیم در بسیاری جای واکسین تطبیق کنیم و تبلیغات سویی که دشمنان میکنند در قسمت تطبیق واکسین هم مؤثر بوده.
دکتر صاحب شما پیشتر اشاره کردین کسی که مصاب به فلج است دردم داره، درد فقط در ناحیه جایی که فلج است داره، این درد دائم امرشان میباشه یا نه به صورت موقتی است؟
دمو قسمتی که فلج است یک درد موجود میباشه و گاهی میباشه و گاهی نه، و اگر درد شدید میشه و ناراحت کننده است میشه که از دوای ضد درد به مشوره دکتر استفاده بکنه. و او قسمت ما هارت پک میگیم، یک بوتل از آب گرم یا مشکولی که از آب گرم باشه یا مشکولای برقی استفاده کنه، این باعث رخاوت عضلات میشه، درد کمتر میکنه، دوام دائم نمیباشه ولی میشه که یکان وقت ناراحت کننده باشه.
شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص امراض داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
رادیو آزادی.